بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى نتجب فيشكاه بعظمته صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات یدیه بفر. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید ناچیز رو به کرمش از همه ما قبول کنه، اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستان با کرامتش، شهادت در راهش و شفای همه بیماران رو روزی کنه. صلوات دیگری محبت بفرد. اللهم صل علی محمد. در طول سال ما مناسبتی مهمتر از فاطمیه نداریم، هیچ، نه قدیر نه محرم و طبعا نه هیچ زمان دیگری. بحثی که میخوام این چند شب محضر شما عرض کنم چند تا عنوان میتونه داشته باشه، البته بحث دامنه داره، مفصله، یه گوشش رو میخوام تقدیم کنم. اولیش اینه که فاطمیه ما رو به سمت تراز دینداری میبره. یعنی خیلی ها دیندارن یا مدعی دینداری هستن. همه اونایی که تو کربلا مقابل حضرت قرار گرفتن اکثریتشون دیندار بودن ظاهرن و تظاهرم به دینداری میکرد. کسانی هم که توی ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها مقابل حضرت قرار گرفتن همین شعار رو میدادن. اصلا وقتی به خانه حضرت حمله کردن تو مصادر متعدد مسلمین هست، اون کسی که خانه حضرت زهرا رو میخواست آتش بزنه گفت این برای تقویت دین پدرته، عین این عبارت رو گفت. یعنی من برای دین دارم این کارو میکنم، برای تقویت دین پدرت. یعنی یه تلقی از دینداری که آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها جزء دینداری محسوب میشه، جزء تقویت دینه. یکی قتل امیرالمؤمنین تلقیش اینه که تهدمت والله ارکان الهدى. یکی هم میگه که به 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 اون ضربه ای که از سر تقوا، باقیش دیگه اصلا نمیشه گفت، انقدر توهین به امیرالمؤمنین زده شد نصفشو گفت. همه هم میگن دین. مسئله هم شیعه و سنی فقط نیست، مسئله بزرگتر از فرق مختلف اسلامیه. اونم البته هست، پررنگم هست، ولی فقط اون نیست. بلکه درون مکتبم اگر شما بیای این مسیر هست. تراز دینداری تو موضوع فاطمیه معلوم میشه که چیه، وگرنه یه طرف برای حفظ بیت المال که خیلی هم حرف مهمیه، الان این روزگار ما خیلی حرف جذابه که برای اینکه یه آقازاده زیاده خواهی نکنه از بیت المال چیزی نبره، حکومتی جلوی او ایستاده. به 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 این عدالت خواهی ها، خیلی جذابه. خب مقابل صدیقه طاهره همین عنوان وایستاده. بنده نمیخوام بگم عدالت خواهان اینطوری انا اشتباه نشه، دارم میگم اون روز سوء استفاده کرد. بحثم الان مثلا عیوب بعضی عدالت خواهان الان نیست، بحثم اینه که
به اسم عدالت خواهی اونا اون روز مقابل از زهرا وایستادن. یعنی از یه عنوان خوب درست که عدله استفاده کردن برای اینکه مقابل از زهرا بیستن. خیلی هم جذابه این که حاکم مسلمین در برابر دختر یک شخصیتی که پرنفوذتر از او در عالم وجود نداشته و نعوذ بالله زیاده خواهی کرده ایستاد، با این که خیلی آبروش رفت، ولی به خاطر حفظ بیت المال مسلمین برای عدالت اقتصادی این کارو کرد. خیلی جذابه این. کما اینکه یه روزی هم یکی از رؤوس خوارج به پیغمبر گفت اعدل، دنبال عدالتم. بازم عرض میکنم مسئله بنده اصلا این شبها نقد جریان عدالت خواهی نیست اصلا. اون یه بحث دیگه است، گفتم جایی. بحثم اینه که ادعی به اسم دینداری یا تلقی از دین مقابل یه ادعی دیگری قرار گرفتن. هر دو هم شعار دینی میدادن، از ارکان دینداری استفاده میکردن. راهکار چیه؟ بحث اینجاست. طرف پیغمبر هم گفت عدالت داشته باش. تو حالت عادی خب بالاخره بنده خدا دغدغه عدالت هم داشت. برای چی این کارا؟ برای چی حجمه؟ برای چی عده رو فرستادن برن اینو بکشن؟ میگه چیکار کرده بود؟ یه نقد کرده بود به یک مسئول. از این حرفای که این روزا زیاد شنیده میشه، بازیگریه با الفاظ. البته من نمیخوام بگم همه این کسایی که قبلا بودن بازیگر بودن، ما که تو باطن افراد نیستیم کی بازیگره کی منافقه کی راست میگه، مهم نی. همینی که تلقیا فرق داره، تراز دینداری چیه، این یک صورت سوال. مسئله هم شیعه و سنی نیست، البته این هست، مهم هم هست، ولی من بذارید اول یه مثال غیر شیعه سنیشو بگم که ببینید بحث مفصلتر و جامعتر از بحث فقط فرقیه. این روزایی که کرونا من و شما رو درگیر کرده، خدا انشالله همه کسانی که درگیر این بیماری و همه بیماران و به هر بیماری که گرفتارن و مبتلا هستن خدا انشالله شفا بده. برادر عزیزمونم که توفیق ندارم بنده در خدمتش باشم، انشالله خداوند به زودی عافیت بده و در سنگر خدمت به اهل بیت بیش از پیش توفیق بده. به همه خادمان یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اگر تراز دینداری، ترازم معلومه چیه دیگه، یه چوبی هست که میذارن ببینن این چوب صافه چیه، درسته همه چی با هم میخونه یا نه. بالاخره شما باید با یه چیزی بسنجی، با یه محکی باید عیار فلز و سنجید، با یک دستگاهی باید تنظیم کرد، به یک مختصاتی باید انحراف و مشخص کرد، برگردون صافش کرد. تراز یعنی اون وسیله‌ای که ما رو از انحراف به سمت حق بر میگردونه. حالا اونجا دستگاهشو دارن نجار و دیگران، تو دینم بالاخره ابزاری لازمه یا یه چیزایی پیش بینی شده. بالاخره این تفاوت فکری رو چجوری باید حلش کنیم؟ صورت سوالو میتونم اینطوری هم بگم، بعد الان براتون مثال غیر شیعی هم میزنم، یعنی مثال غیر شیعی سنی، یه مثال درون شیعی هم میزنم ان شاء الله. اینطوری هم میشه مسئله رو حل کرد. ما سالهاست درگیر وحدت بین مسلمین، سالهاست، 50-60 ساله که بیشتر درگیریم، 40 ساله که خیلی براش هزینه هم دادیم. مانع اصلی ایجاد وحدت بین مسلمین چیه؟ چی رو درست کنیم که وحدت درست بشه، مشکلات تفرق حل بشه؟ چی؟ بعضی راهکارشون اینه که هیچکی هیچی ندونه همه چی حل میشه. من تا وقتی ندونم یه نفر مثلا 1 میلیارد پولمو خورده باهاش مهربونم، وقتی بفهمم این بود پول منو خورده بود خب باهاش ازش ناراحت میشم. خب هیچی نگن به من، من نمیدونم، منم در همون جهل خودم بالاخره اصالت البراءه است دیگه، همه بیگناهن دیگه، چون خبر ندارن. یه عده اینطور که خیلی هم پررنگن، پرکارن تو این زمینه. من اینو وحدت تحمیقی اسمشو گذاشتم. یه عده میگن اینجوری حل کنیم. نمیشم، حلش نالام نشده. چی کار کنیم مشکل تفرقه مسلمین یا حتی مشکل تفرقه درون شیعه رو حل کنیم؟ چون بین شیعه هم که ماشاءالله تفرقه کم نیست ابدا، درسته؟ خدا رحمت کنه شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی رو. یادتون وقتی درگیر با داعش بودن در بغداد دفتر اینا رو زدن خراب کردن؟ یه شیعه، مسئله فقط شیعه سنی نیست. ما راهش رو پیدا نکنیم، نه بین شیعه و سنی، و ما سر جاش بحث اعتقادی کنیم، حرفمون معلومه چیه. اختلاف حل نمیشه که بین درون شیعه هم اختلاف حل نمیشه، بین حزب اللهی هم اختلاف حل نمیشه، بین بسیجی های حزب اللهی هم اختلاف حل نمیشه. همینجوری هرچی قید بزنی بازم بین دو تا داداش حزب اللهی بسیجی از یه پدر ماد بازم اختلاف حل نمیشه. بعد راهش در بیاد. دین چه راهی رو پیشنهاد کردن که ما تفرقمون از بین بره؟ اینم یه جهت دیگری همون از اون بحثه. یه صورت دیگری هم این بحث ما داره، برای همین میگم بحث گسترده است. اونم اینه، چرا فاطمیه اثرش کم بوده در بین مسلمین؟ چرا؟ امروز بین جهان اسلام چهار تا دونه شیعه که گاهی عزاداری میکنه بذارید کنار، فاطمیه چقدر رو سبک و سیاق زندگی، منش، رفتار، شیوه تفکر مسلمین اثر داشته؟ حضرت زهرا کجای کار سبک زندگی جامعه اسلامیه؟ درون شیعه یه جوره، فعلا اون الان نمیخوام بگم تو این بخش، درون فضای جامعه اسلامی چجوری کارکردای انقلاب حضرت زهرا رو کم رنگ کردن؟ اینم یه بعد دیگری از این بحثه. بحث خیلی مفصل و مهمه. انقلاب فاطمی هم یه تعبیریه که باز همه استفاده میکنن، رهبری استفاده میکنن، میگن اولین انقلابی شیعه انقلاب فاطمی است. یاسر الحبیب هم اخیراً تو بیانیه‌اش گفته انقلاب فاطمی. این الفاظ یکیه، آیات و روایات و حتی گاهی تعابیر، انقلاب فاطمی، افراد مختلف استفاده میکنن. پس چرا اینقدر اختلافه؟ چیکار باید کرد؟ حالا اینا رو میذارم کنار فعلا، یه مثال بزنم. چون دیدم امشب دعای الهی از اومال بلا اینجا خوندی، دیدم میشه اینو اینجا مطرحش کرد. اینو بدونید، شیعیان سنتی، منظورم شماهایید، یعنی کسانی که با یک سنتی با این تفکر آشنا شدن، پایبند به اصولشن، از مرجعیت احکامو میگیرن، دو تا جبهه جدی مقابل شما هست. خیلی با هم متفاوتن این دو تا جبهه، به شدت متفاوت در ظاهر، ولی خروجیشون کاملا مشترکه. یه جبهه به شدت تهجر، یعنی اگر شما بری فتاوای محمد ابن عبدالبها ببینی، استفاده کردن و طرفدارانش و منطبعش از فقهای سلفی، استفاده کردن از چنگال و قاشق حرام، پوشیدن شلوار حرام، آموزش زبان انگلیسی حرام، آموزش ریاضی، علم حقوق، شیمی، اینا فتوا داره، حرامه. قرآن روی داشبورد گذاشتن حرامه، میگه ندیدیم که یاران پیغمبر قرآن روی داشبورد بذارن. فتاواش هست مفصله. بخشی از اینا رو حسن فرهان مالکی که الان ایام دادگاهی او هست و معلوم هم نیست جان سالم از اون دادگاه خلاصه جان سالم سپری کنه و انشالله که حفظش کنن معلوم نیست. هنوز در یک کتابی به اسم داعیه و لیس نبیه، یعنی مبلغ نه پیامبر، که ترجمه شده این فتاوا رو آورده مفصل. خیلی تحجر با هر چیز جدیدی مخالفه. او وقتی میخواد حکم شرعی بده دایره شرک رو گسترده میکنه. مثال بزنم براشون، 1418 پایاننامه ارشد دفاع شده، این که دارم میگم یه پایاننامه درباره شرک دفاع شده، دو مجلد قطور. تو اواسط کتاب یه بندی آورده، میگه که اگر کسی چیزی یا کسی رو دوست بداره به گونه ای که آن را بر ربش مقدم بداره، این مشرک. مثال زنشو خیلی دوست داره یا خانومه شوهرشو خیلی دوست داره، آقایه از خانومه یا خانومه از آقایه میخواد یه گناهی رو مرتکب بشه، یعنی خدا نهی کرده شوهر یا زن که محبوبه اون یکیه امر میکنه، مثلا خانومه به آقایه بگه ریش تو بتراش، مثلا آقایه به خانومه بگه حجاب تو شل کن، یا چیزای دیگه، هر چی ممکنه، هر مثالی. میگه چون امر غیر رو به خدا ترجیح داده این مشرک. خب شما که میدونید هر گناهی درجه ای از شرکه، یعنی اون لحظه ای که من نفسم رو به خدا ترجیح میدم، من اتخذ الهه هواه هست، یعنی هوای نفسم رو الهم قرار دادم. اما به این در اصطلاح کلامی شرک جلی که نمیگن که، این مسلمان گناهکار، هر گناه اینطوری. این همون چیزیست که خوارج هم گیر کرده بودن توش و فهم میکردن هر گناهکاری، هر خطاکاری، هر فسقی کفره. یه طرف میخوام بگم اگر تراز دینداری نباشه بحث گم نشه، متحجرترین مخالفای ما به راحتی به هر گناهکاری میگن مشرک. وای به حاله، حالا میخواد اون چیز گناه باشه یا نباشه، چون یه وقتی شما یه چیزو گناه نمیدونی او گناه میدونه. داریم دیگه بین فقها که یه چیزی رو یه نفر حرام میدونه اون یکی فتواش حرمت نیست. مثلا در مورد یکی از این مواردی که بنده گفتم، فرض کنید پوشوندن صورت رو یک فقیهی واجب بدونه، یعنی نپوشوندنش حرام، بقیه هم عمدتاً بگن اشکال نداره. نگاه کنه ببینه اون خانم صورتشو نپوشونده، طبق فتوای این حرامه دیگه، این داره حرام مرتکب میشه. ببرش تو دستگاه سلفی میگه خب مرتکب حرام شده، پس اتخذ الهه هواه پس مشرکه. به همین راحتی حکم به کفر و شرک جامعه اسلامی میکنه. لذا شما بری آثار اینا رو بخونی میبینی وهابیت میگن وقتی محمد ابن عبدالوهاب ظهور کرد عالم را بت پرستی گرفته بود، همونطور که پیغمبر وقتی ظهور کرد در شبه جزیره عربستان بت پرستی عالم رو گرفته بود یه بار دیگه. برای همینم فرهان مالکی در کتابش اسم کتابش داعیه، بابا مبلغ نه پیامبر، پیغمبر اومد از شرک تطهیر کرد. بله شرک اگر همه مظاهر شرکه، چون شرک درجات داره، عرض کردم هر گناهی هم مظهری از شرکه، اون منظور اینجا بحث واضحه دیگه، این شرک جلیه، یعنی شریک، واقعا شریک قائل شدن برای خدا در عبادت، در توحید، در خلقت. این جریان شما وای میستی مقابل زری حضرت رضا سلام الله علیه، خضوع میکنی، میگن خضوع مخصوص خداست، مشرکی، مشرک به شرک جلی. هم بن جبرین، هم بن باز، بن بسته، همه رو نگاه کنید فتوا به شرک ما دادن. خب این جریان نگاه کن، همین جریان، این خیلی جریان متحجری، یه جریان هم جریان روشنفکران داخلی ما هم شیعن ظاهرن یا نمیدونیم هستن واقعا یا نیستن، چون هر از چنگای یکیشون گریز از مرکز خارج میشه یه حرفای هپروتی میزنه. و حتی برخی از افرادی که ممکنه معمم هم هستن، اینا فضاشون فضای سنتی مثل من و شما نیست، پایبند به خیلی چیزا نیستن، ولی خب ظاهرن شیعه هستن. اینا هم به ما مشرک میگن، یعنی خروجیه، یه جریان سکولاره، روشنفکره. هیچ ربطی اینا به اینا، ما رو وقتی میگن سنتی به عنوان فوش میگن سنتی. ما اگه خودمون رو سنتی بگیم مشکلی نداریم، سنت پیغمبر رو چشممون میذاریم، اونا ولی برای فوش به ما میگن سنتی. معادل قدیمی کهنه به درد نخور امول اینطوری به ما میگن سنتی. جالبه این جریان و اون جریان خروجیشون یه جوره. مثال دیدن آقا این ایام مردم تو کرونا این الهی از امالبلا رو میخونه، یه شاخکای بعضی تیز شد. خب این دعا سند قبل از قرن پنجم نداره. اونه که اهل این کارا هن، بحثا هن، این علوم میدونن دعا توقیفی نیست در فقه شیعه و در عقاید شیعه. یعنی شما وقتی میخوای دعا کنی اینجوری نیست که بگن فقط همین 1153 تا دعایی که در فلان کتاب رسیده رو میتونی بگی، یه 1154 رو میبگی مشرکی. هم چیزی نداریم. شما هر دعایی میخوای بکنی بکن. بله اگر در اون دعا توهین کنی به خداوند، معاذ الله، تکذیب ربوبیت کنی، یعنی خلاف عقاید واضح بگی، جسارتی بله نمی، معمولا کسی تو دعای نمیگی که حالا هرچی دعا کنه. مثلا من اول جلسه این دعایی که کردم، این جمله بندی مال من بود دیگه، که اجر ما رو در این جلسه تعجیل، این دعا بود دیگه، جایی ننوشته که. کسی نمیگه آقا برای چی، از کجا آمده؟ بعدها هم بگن این دعا در قرن 15 توسط فلانی. آقا این که اصلا بدعت این نیست که، دعا توقیفی نیست که ما باید یه جمله خاصی رو فقط بگیم. اول میگه که الهی اعظم البلا قدیمی نیست. قدیمی نیست منظورش اینه که بعدن درست شده. بله اگر شما الان خیال میکنید، البته این دعا منسوب حضرت ولیعصر، اما اگر بگی به حضرت عباس از امام زمانه، این دلیل میخواه. اما اگر آقا الهی اعظم البلا رو سید ابن طاووس فرض کنید نوشته، یا عالم کف امی نوشته، اشکالی نداره. کی گفته اشکال داره؟ مگه الان دعا رو دارن میخونن مثلا میگن این دعا مال اون معصومه، بعد شروع میکنن بخوندن؟ بنده نمیخوام انتصابش رو انکار کنم و میگم فعلا اصراری به انتصابش ندارن که، درسته دعا رو میخونن. بعد میگه یعنی چی؟ کدوم جریان؟ جریان روشنفکر، این اون وهابیه حرف میزنه. حرفم اینجاست. تراز دینداری که نباشه، روشنفکرترین با متحجرترین به یه جا میرسن. خدا رحمت کنه شهید مطهری، میشن دو لبه دو تیغ یه قیچی ما رو میبرن. با اینکه خیلی به هم بی ربطن اصلا. میگه خب اول الهی عظم البلا بره الخفا و انکشف القطع و ضاقت الارض. بعد میگه یهو خطاب بر میگرده روی پیغمبر، یا محمد و یا علی. آقا خطاب برگرد، چه اشکال داره؟ یکی به یکی نامه نوشته بود، چون من نمیشه نامه رو افشا کنم که کی برای کجا، برای انتخابات کجا، برای به دست آوردن دل کیا اینو نوشته بود نمیگم. آقا اینو از تلویزیون پخش نکنید. چرا پخش نکنید؟ یا محمد و یا علی میگید، این جزء اختصاصات شیعه است. خب اولا فرض کنیم جزء اختصاصات شیعه باشه. خب ثانیا یا محمد یا علی کجا جزء اختصاصات شیعه است؟ هزار تا کتاب از اهل سنت بهتون بگم از اینا دارن. بعد حالا این یا محمد یا علی چی چیه؟ چه مشکل داره؟ اون حرفایی که بین ما و وهابیت هست که اونا خیال میکنن نباید کسی که از دنیا رفت رو مورد خطاب قرار داد، بحث مفصل داره، پاسخهای فراوان دادن، نمیخوام وارد بشم. از اینکه این شیعه این حرفو میزنه من تعجبم، من اون بگه تعجبی نیست. بعد میبینه خب هنوز چک اصلی رو به ما نزده، میگه یه شرک هم توش هست. شرکش کجاست؟ اکفیانی فانکما کافیان، منو کفایت کنید که شما بسه که منو کفایت کنید. بفرما تعویل بگی خدا کوپر. اکفیانی فانکما کافیان. اخیرن یه جامعه شناس و معمم و غیر معمم افتادن روی این دعا. قلوف پژوهی. بله بابا مبارزه با قلوف خوبه، ولی وایسا حالا اکفیانی فانکما کافیان. پاسخ مختصرش اینه که اولا اگر گفتن این جمله که منو کفایت کنید شرک، اول مشرک پیغمبره نعوذ بالله که در بدر و احد به امیرالمومنین فرمود اکفنی یا علی. آدم وقتی یه لغت رو از یه نفر میشنوه بعد ببینی که او به چه معنا داره به کار میبره. کدوم شیعه ای به پیغمبر و امیرالمومنین میگه اکفیانی فانکما کافیان، یعنی من هیچ نیازی به امام زمان ندارم. حالا خدا رو فعلا بذاریم کنار، اصلا تا حالا اصلا دعای فرج امام زمانه یا محمد یا علی اکفیانی فانکما کافیان بی خیال امام زمان و باقیان. کی نو میگه اینجوری؟ اصلا دعای فرج امام زمانه، تو چرا یه جوری معنی میکنی که هیچ کی اینو نمیخواد بگه؟ تخصصا بیرون اون افراد از اون مسئله واضحه، نمیخواد بگی که ائمه دیگر رو من کاری ندارم. من وقتی ائمه دیگر رو میگم واضحه که کار داره، خدا به طریق اولا واضحه که مسئله نیست. بیخیل خدا اکفیانی، چرا؟ چون امام زمان از زهرا هم کار داریم ما. اگه قرار بود کار نشه بی فاطمه نمیمدیم که دور هم جمع بشیم، فقط یا محمد یا علی. تو چرا انقدر ابلهانه به این جمله بد میخواد؟ ببین اینا مال اینه که از معصوم احتمالا صادر نشده، فهم تو خنده داره، لزوم به این جمله نیست. این تعبیر در ادعیه دیگه ما هم هست، فقط مال اینجا نیست. انقدر سخیف نباید آدم متنو برداشت کنه. اصلا سنتی بودن نکتهش همینه که برگردی به سنتت ببینی اینو به چه معنا میگن. بسیاری از الفاظ شیعی هست یا متون روایات و ادعیه ما که اگر اینو شما توی به قول امروزی ها کانتکستش توی اونا توی فضای صدور اگر نبینی مسخره به نظر میرسه. حالا نمیخوام مثال بزنم، فراوون مثال داره، مثل بدال الله. بعد ببینی به چه معنا اینو استفاده میکنن این کلمه رو، نه هرچی خودت دلت میخواد بگی. زودم حکم شرک صادر میکنه. هر دو خروجیشون آخر یه چیز میشه. شما شیعه ها مشرکی، ما باید چیکار کنیم این اختلاف حل بشه؟ راهکار حل اختلاف چیه؟ یا بگو تراز دینداری چیه؟ خودمونو با کجا تنظیم کنیم؟ عبدالعزیز دهلوی میگه آقا برای اینکه امنیت ملی و نظم عمومی به هم نخوره مجبور شدن به خانه علی حمله کنن. این همین الفاظی که ما هم استفاده میکنیم، یعنی مسلمین قبل از اسلام مسئله کفر و اسلام بود، بت پرست و اسلام بود، اما بعد از اسلام همه گروه ها استناد به آیه میکنن، همه استناد به روایات پیغمبر میکنن، همه استناد به سیره پیغمبر میکنن، ولی زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. چجوری باید مسئله رو حل کرد؟ بنابراین ببینید بحث وحدت اسلامی خیلی بحث ریشه داریه، بچه بازی نیست که الان شده الحمدلله. خیلی مسئله مهمی هم هست. واقعا اگه بحث وحدت اسلامی حل شده بود خیلی از مشکلات پیش نمی اومد از اول. تعابیر کیلویی هم تا دلمون بخواد استفاده میکنه. اگه ما بتونیم رفتار صدیقه طاهره رو خوب تحلیل کنیم این بحث روشن میشه. وگرنه یه نفر میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها قیام کرد برای اینکه پرده نفاق را بدرد، یه بزرگی فرمود. یکی دیگه هم فرموده که فاطمه زهرا برای حفظ وحدت امت اسلامی قیام کرد. ببینید الفاظ همش الفاظ خوبه، تعابیر خوبه، اما زمین تا آسمون گاهی تو خروجیاش تفاوت هست. همینم باعث شد که حرکت صدیقه طاهره سلام الله علیها به اقل اثر برسه. البته خیلی اثرات داشته، بنده سالهای مفصل گفتم اون آثار رو، آثار حرکت صدیقه طاهره مفصل بحث کردیم، هست، شما بیش از من احتمالاً میدونید. اما به نسبتی که باید اثرگذاری میداشته اثرگذاری نداشته. الان تو جهان اسلام غیر از شیعیان اصلا چیکار دارن بعد از زهرا؟ حالا برگردیم ببینیم شیعیان هم چقدر کار دارن، عزاداری میکنن یا کارم دارن، عزاداری میکنن یا از او تبعیت هم میکنن، اینا باید بحث کرد. اما بالاخره فل جمله محبتی، تظاهر به محبتی، عرض کنم خدمت شما که دلسوزی، یه احترامی هست. فاقی جهان اسلام از زهرا کجای کاره؟ خب شما میدونید که معنی نداره که بگیم که آقا ما دوست داریم از زهرا، من شما رو خیلی دوست دارم ولی هیچیم به شما هیچ ربطی نداره. نه مدل زندگیم، نه مدل افکارم، نه مدل اعتقاداتم، نه شیوه اولویت بندیم تو زندگی، نه رابطم با حاکمیت، نه رابطم با مردم، نه رابطم با خانوادم، همه رو خودم انتخاب میکنم، از ضررم دوست دارم. این همون اقل تأثیر میشه که بنده گفتم دیگه. بله امروز در جهان اسلام به حضرت زهرا فحش نمیدن اکثریت، برخی میدن البته، ولی اکثریت مطلق فحش نمیده. اما باید آدم فکر میکنه باید بیش از این اثر میگذاشت. یه چرخی تو فضای مجازی و حقیقی فرق دیگه بزنید تو همین ایام یا ایام غیر. تنها موردی که بعد از زهرا سلام الله علیها میپردازن غیر شیعیان، همین زمانیست که ما عزاداری میکنیم اونا میگن افسانه بود و دروغ بود و مگه میشه علی غیرت داشت و چی بود و این حرفا رو میزنن. درست ببینید خبر دیگه اینی. چرا از زهرا سلام الله علیها جایگاهی نداره در جامعه اسلامی؟ یک هزارم جناب عایشه، بلکه یک میلیونیوم. چرا؟ اگه پاسخ تراز دینداری در بیاد جواب اونم در میاد. بنده اصلا نمیخوام بگم الان خوبه یا بده، دارم سوال میکنم. اصلا ممکنه او بگه برای اینکه اون یکی بهتره مثلا، من کار ندارم. امکان نداره بدون عایشه بیرون از فضای تشیع کسی تدین داشته باشه، همه زندگیشون ربط به او داره، برای روایاتی که از پیغمبر داره، برای احکامی که صادر کرد، پررنگه به شدت. یه جورایی جایگاه امام صادق بین ما رو داره جناب عایشه. حضرت زهرا کجاست؟ باز یه چیزی عرض کنم به عنوان مقدمه بحث، بحث رو اینجا نگه دارم. این بحث فکریه، من اصلا دلم میسوزه که ایام فاطمیه که میاد قصه تعریف کنم برای مردم. فاطمیه اعتقادی ترین موضوع در تاریخ تشیع و اسلام. به نظر بنده اگر یک مناسبت قرار باشه مجلس بگیرن بقیه رو تعطیل کنن مجبور بشن، اون فاطمیه است. همه چیز قدیر محرم، همه فرعشه. فعلا هم بحثم این نیست کی خوبه کی بده. بعد فکر کرد بالاخره ما برای چی اومدیم اینجا نشستیم، چه خبره؟ یعنی ما صرفا اینو توضیح دادم مفصل جاهایی که ما صرفا دور هم جمع نمیشیم برای مادر جوان عزاداری کنیم. عزاداری برای مادر جوان، یه نفر در کرونا از دنیا میره، یه نفر تصادف میکنه از دنیا میره، یه نفر جراحی میکنه از دنیا میره، یه نفر تو جنگ از دنیا میره. خب الان 10 سال گذشته، یاد و خاطرش گرامی باد. تو فوتبال یه دقیقه براش سکوت میکنن. سیاسی باشه پرچما نیمه برافراشته میشه، تموم شده رفته. بد باشه شارون، خوب باشه شهید سلیمانی، دیگه بر نمیگرده به این دنیا. فوقش کسی بخواد مثلا زندگی او رو بخونه، به او تأسی کنه. اما مسئله از زهرا زنده است. درد جامعه اسلامی به خاطر اون دردیه که فاطمه زهرا داشت، چه بین شیعیان و غیر شیعیان، چه درون شیعیان. هم حجبه به حضرت زهرا سلام الله علیها زنده است. امروز شهید سلیمانی رو هنوز در قلب میزنن، ولی 400 سال بعد خیلی بعیده که در قلب شهید سلیمانی رو بکوبن، کتاب علیهش بنویسن. کما اینکه یه روزی بکوب خواجه نصیر طوسی رو کوبیدن برای اینکه این کسی بوده که مغول آورده بنی عباس رو خراب کنه، صدها کتاب علیهش نوشتن. ولی بالاخره 100 سال 200 سال 500 سال تمام میشه، از ارزش میفته. حضرت زهرا از ارزش نیفتاده. مفصل ترین کتاب در کوبیدن حضرت زهرا هنوز 2 سال از چاپش نگذشت، 3500 صفحه. حضرت زهرا یه مسئله زنده است، نه به عنوان این که مقدسه برامو، که مقدس هم است، ولی زنده است. یعنی امروز جبهه بندی راجع به فاطمه زهرا داریم، همین امروز. انشاءالله بعدن عرض میکنم. رفتار علمای مذاهب مختلف به حضرت زهرا میرسه تناقض نسبت به دیگرانه. تحمل شنیدن فضائل او هنوز نیست در جهان اسلام، باور نکردنیه. بین ما شیعیان تحمل رفتارش کمه، بین غیر شیعیان تحمل حتی فضائلش کمه. میگن دوست داریم، نمیگم هم دروغ میگن، ما هم بودیم تو اون فضا تنفس میکردیم، همون جوری فکر میکردیم. دوست داشتن فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر به معنای ترجیحش باشه با 100 جای فکرشون نمیخونه، کما اینکه در عمل ما ممکنه اینطوری باشه. یعنی اگر من بخوام یه طلبه‌ای باشم که به جای ساده زیستی برم سراغ اطراف و ریخت و پاش، شما هی منو به من اشکال کنی، مجبورم چکار کنم؟ توجیه کنم. اگه ماشین 2 میلیاردی سوار بشم، شما منو من باید چکار کنم؟ شروع کنم یا باید ترک کنم عملا تغییر رفتار بدم، یا باید چکار کنم؟ توجیه کنم که این رفتارم درسته. میدونی چیه؟ آخه الان اینطوریه، ما در عمل زیر بار صدیقه طاهره نمیریم، اونا در حرف هم نمیتونن برن، تقصیری هم ندارن یه جورایی. یعنی هر دوی، یعنی همه جهان اسلام باید یه بازگشت داشته باشن تا بتونن از صدیقه طاهره بهره مند بشن. حالا یکی تو عرصه عمل، یکی تو عرصه فکر. این مسئله تموم نشده. مثل اینکه مثلا من و شما امروز میتونستیم جمع بشیم بگیم آقا بله، در قرن ششم یه قاضی بود 50 تا کتاب داشت، از دنیا رفت، یاد و خاطرش گرامی باد. فاطمه اینطوری نیست، ما درگیرشیم، ما روزمره باهاش درگیریم. اگه دقت کنیم، حالا انشالله اینو بازش میکنم، ببخشید حیفم هم میاد که تو ایام فاطمیه بحثو به قصه بگذرونم. بحث حضرت زهرا بحث حیاتی ماست. میدونید شاید هیچ مناسبتی در بین شیعیان به اندازه فاطمیه هزینه برای شیعیان درست نکنه. و البته اینم بگم، فکر نکنید اگر شما فاطمیه رو کوتا بیایید اختلافات برطرف میشه. از کنم بین شیعیان هم اختلاف هست، مسئله رو باید جای دیگری حل کرد اگه میخوایم حلش کنیم. بحث رو امشب همینقدر اکتفا میکنم، انشاءالله اگه حوصلتون اومد اینو ادامهش میدم یکی دو شب دیگه. یکی از ادعاها و تظاهرات دینداری اینه اگر پیغمبر راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها صدها بار تعظیم و تکریم نکرده بود، مکرر در مکرر دست او رو نبوسیده بود، جلوی دیگران پیش پای او بر نخواسته بود، او رو جای خود ننشانده بود، جلوی دیگران خم نشده بود دست او رو ببوسه، اصلا اگر نعوذ بالله صدیقه طاهره یک زن معصومه نبود، بلکه اصلا یک زن مسلمان نعوذ بالله اگر نبود، در رفتاری که ما از پیغمبر سراغ داریم اگر یک زن جوان باردار باشه برای حرمت‌های قائلن، همه اون حرمت‌های عظیم اون زن عظیم و شأن بی نظیر بی تکرارم فرض کنید نبود، چت فهمی باید از دین باشه؟ که به یک خانوم با اون شرایط این همه فشار روحی وارد بشه و فشار جسمی. بالاخره امیرالمومنین هم که در بین اصحاب پیغمبر دین علی میگفتن، یعنی فهمی از اسلام که علی قائله، یک فهمی از نبی مکرم که امیرالمومنین قائله، اینجوری بود که وقتی در حکومتش خلخال یه چیزی مثل زنجیر مانند به پاه، پا هم تقریبا زمخترین عضو ماست، مثل گوشواره نیست که کشیدنش متفاوت باشه، خلخال رو اسباب بکشن باز بشه شاید درد اصلا نداشته باشه، مثلا امیرالمومنین درد نبود، ولی در تلقی امیرالمومنین در دینداری می فرماد شنیدم خلخال از پای یک زن یهودی باز کردن، اینی که دست یک کثیفی به سمت پای یک ناموس در پناه اسلام رفته که او حجاب قائل چه بسا نباشه به اون شکل، اگر کسی بمیره او رو نباید ملامت کرد، یعنی جای مردن داره. این یه فهم از اسلام. یه فهمم اینه که گفتن خانه رو میخوایم رو سرت خراب کنیم برای تقویت دین پدرت بدون توجه به شرایط اون بیبی، بستن در اون خانه، مردم وقتی میومدن مسجد نماز بخونن پر سر و صدا ترین نوع اعتراض اونا این بود که در خانه لحظات هجوم بسته بود، لحظات مس نماز بسته بود، مردم می دیدن اون کسانی که در نماز خوندن با بقیه متفاوتن، نماز شب علی با بقیه متفاوت بود، تهجدش متفاوت بود، مدهوش شدنش از خشیت خدا متفاوت بود، چی شده حالا اذان ظهر میگن و او از خانه نمیاد بیرون، چه اتفاقی افتاده که علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا اولویت و این قرار دادن که در نماز اول وقت جماعت شرکت نکنن، چه چیزی بالاتر از این هاست تو نگاه این دوتا که عابدتر از اونها کسی نبود؟ این خودش اعتراض کوبنده بود، نه شمشیری دستشون بود، نه لشگری جمع کرده بودن، نه نیرو جمع کرده بودن، کاری نکرده بودن، مثل کربلا نبود بگی کوفیانو میخواستن مثلا بشورونن علیه حکومت، کاری نکرده بودن در اون خانه، مگه چند نفر آدم جا میشد اصلا؟ هیچ گزارشگری از دشمنان اهل بیت هم نگفته اونجا اسلحه خونه بود. ولی همین نیامدن امیرالمؤمنین، بستن در خانه صدیقه طاهره که درگاه بهشت به این عالم بود، اعتبار برخی رو دچار خدشه میکرد. بعد از مدتی صبرشون تمام شد، گفتن برید اینا رو علی رو برای بیعت بیارید. با چه تعبیری؟ بر همه لازمه که نسبت به حاکم نظام اسلامی منقاد و مطیع باشه. نه، عبارات همش اسلامیه ظاهره، پوچه، توهیه، ولی الفاظ درسته، تطبیقا غلطه. الفاظ وگرنه درسته. خواستن در خانه برن، صدیقه طاهره سلام الله علیها در تفسیر عیاشی است، دید برنامه ریزی برای قتل امیرالمؤمنین شده. میگن اگر بریم او کسی نیست که در برابر حجم سینه سپر نکنه. او یک تنه یک کربلایی رو در احد برگردوند و پیغمبر رو حفظ کرد، حتما مقاومت میکنه. مقاومت کنه زمینه برای قتلش فراهم میشه. بعد هم میگیم درگیری بود دیگه، حلوا که خیر نمیکنه. گروه اول که آمدن اومد پشت در، بار اول به اونا خطاب کرد، فرمود ما عزاداریم. همه جای دنیا اگر یه خانه عزادار باشه، اگر کسی کاری با اونو نداشته باشه، حتی اگر همسایه‌ها با اینا بد باشن، یه مدتی دشمنی نمی‌کنن. میگه اینا عزادارن. اینا همین که صدای صدیقه طاهره رو شنیدن، کسی صدای صدیقه طاهره نشنیده بود چندان، برگشتن. گروه دیگری رو فرستادن وقیح‌تر، اینا حرفایی زدن، دید دیگه اصلا اینا لایق نیستن با اینا صحبت کنه. رو کرد به قبر مبارک پیغمبر، یا ابتا یا رسول الله، ها کذا یفعل به حبیبته. این حرفا رو راجع به دختر تو میزنن بابا. اینا هم گریه کردن، خجالت کشیدن، برگشتن، دیدن نمیشه اینطوری تو ذهن مردم تقدس فاطمه بخواد وجود داشته باشه. خیلی اتفاق بعدش میفته. از خطبه او، خطبه آتشین فدک او خیلی آسیب خورده بودن. این بار خودش اومد و به یدهی قبسان من النار، مشعل به دست، با فریاد در محضر اون کسی که پیغمبر در برابر او با ادب می ایستاد، وقتی داشتن نزدیک خونه می شدن بهش گفتن که ان فیها فاطمه، فاطمه تو خونه سا. اسمش این بود می خواهیم به دین پیغمبر کمک کنیم. آمد پشت در قرار گرفت. من دو تا جمله بیشتر نمیتونم بگم، سخت برام ادامه دادنش. ابن شهرآشوب در مصالب النواسب اینطوری نوشته، ایشالله دروغ باشه این نقل، من برام خیلی سخته، از امیرالمومنین عذرخواهی میکنم، این جمله رو میخوام بگم. میگه وقتی پشت در قرار گرفتم، وضع بی بی یه طوری بود که نفس نفس میزد به خاطر شرایطش. من صدای یه نفسهای او رو حس کردم. برای همین جمله عالم اگر بمیره گزاف نیست. اومدم در رو باز کنم، دیدم السقت احشاؤها الالباب، دیدم تن مبارکشو به در چسبانده. یه لحظه همه این تصاویر این چند سال از جلو چشمم گذشت، دیدم کینه ها داریم از علی. امیرالمومنین اگر با شمشیر میکشتن که براش آسون بود، بهشت بود، علی باید زجرکش میشد از نظر اینها. گفتن یه کاری میکنیم، عملشون اینطوری بود که هزار بار در روز بمیره و زنده بشه. دیگه در رو خواستم باز کنم، دیدم السقت احشاؤها الالباب، دیدم تن مبارکشو به در چسبانده. فرکلت الباب،
طوری لگد به در زدم که در کامل باز شد. صدای صیحه او رو احساس کردم، همه مدینه شنیدن. وقتی وارد شدم، اغشا بصری نور و وجهها، نور صورتش به چشمم خورد. دستم و بالا بردم،